بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
استان قم برخی اموال تربیت بدنی این استان را مصادره کرد. نزدیک به 1000 کودک با سرب در چین مسموم شدند. پارلمان رومانی به دولت این کشور رأی عدم اعتماد داد. ساعت 7 شب به وقت تهران، 5:30 بعد از ظهر به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، شهری که کاملا رنگ و بوی زمستونی به خودش گرفته و صدای ما را از اونجا میشنوید. همراهان خوب رادیو فردا سلام، شب شما بخیر. مانیا منصور هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی در سه شنبه از ماه مهر، 21 مهر ماه سال 1388 خورشیدی برابر با 13 اکتبر 2009 میلادی. با این امید که شبی گرم و پر امیدی رو پیش رو داشته باشین، مجله شامگاهی را آغاز می‌کنیم. به مدت یک ساعت با بخش‌های متنوعی چون گزارش، گفتگو و البته خبر. اسم خبر اومد، قبل از هر چیز به سراغ محمد زرقامی میریم و آخرین خبرهای ایران و جهان را از او میشنویم. محمد سلام.
سلام مانیا و سلام به شنوندگان رادیو فردا. روابط عمومی تربیت بدنی قم اعلام کرده است که تولیت آستان قدس قم برخی اموال متعلق به سازمان تربیت بدنی را در این استان مصادره کرده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، سازمان ساختمان تربیت بدنی و مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم از 65 روز پیش به درخواست آستان قم مهرموم شده بود و اموال آن امروز مصادره شد. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا میگوید آستان قدس قم بر مالکیت مجموعه ورزشی شهید حیدریان این شهر اصرار دارد، ولی اداره تربیت بدنی این استان چنین وضعیتی را به ضرر آینده ورزش این استان می‌داند. در خبری دیگر، هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا امروز در کنفرانس خبری مشترک با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مسکو گفت روسیه در این مورد که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد کاملا با آمریکا موافق است. خانم کلینتون افزود مسئله هسته‌ای ایران همچنان مایه نگرانی عمیق است و آمریکا و روسیه از طریق روند مذاکرات 5+1 در این مورد همکاری نزدیکی دارند. هیلاری کلینتون همچنین گفت در حالی که تلاش‌های دیپلماتیک ادامه دارد، هنوز برای تصمیم گیری در مورد تحریم ها زود است. وزیر خارجه روسیه نیز گفت تهدید به تحریم و فشار به ایران سازنده نیست. اما در خبری دیگر، چین و روسیه در زمینه صدور سالانه 70 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی از روسیه به چین به توافق مقدماتی رسیدند. رئیس شرکت گازپروم روسیه گفت این توافق مقدماتی در جریان سفر ولادیمیر پوتین نخست وزیر این کشور به پکن امروز امضا شد، اما هنوز قیمتی تعیین نشده است. پیشتر معاون ولادیمیر پوتین نیز اعلام کرده بود که توافقنامه‌های همکاری به ارزش 3.5 میلیارد دلار در زمینه‌های گوناگون میان دو کشور امضا شده است. در چین باز هم خبری دیگر از چین، رسانه‌های دولتی چین از مسمومیت نزدیک به 1000 کودک به علت آلودگی با سرب خبر می‌دهند. این کودکان در استان هنان مسموم شدند. در ماه‌های اخیر موارد مشابهی نیز در چند استان دیگر چین رخ داده است. مسمومیت با سرب سبب افزایش فشار خون، اختلال در سیستم اعصاب و اندام‌های تولید مثل و از دست دادن حافظه می‌شود. مسئولان محلی چین آلودگی ناشی از صنایع را علت این مسمومیت‌ها می‌دانند. و سرانجام اینکه پارلمان رومانی هم خبری داریم که دولت رومانی با رأی عدم اعتماد پارلمان این کشور را ساقط کرد. نمایندگان پارلمان با 258 رأی موافق در مقابل 176 رأی موافق به دولت رأی عدم اعتماد دادند. مانیا.
محمد زرقامی و مهمترین خبرهای ایران و جهان، سپاسگزارم محمد. خب دوستان، مجله شامگاهی را آغاز می‌کنیم با برگزیده از آنچه خواهید شنید. تجمعات اعتراض‌آمیز دانشجویان دانشگاه آزاد تهران مرکز، گفتگوی مقامات بلندپایه آمریکا روسیه در مورد برنامه هسته‌ای ایران، تغییر ساعت آغاز به کار اصناف ادارات و مدارس از اول آبان ماه، گفتگو با دختر مشاور محمود احمدی نژاد نرگس کلهر در مورد فیلمش در جشنواره حقوق بشری نورنبرگ، خبرهای ورزشی و گزارش‌های دیگر. بمانید خواهید شنید. ادامه برخوردها با دانشجویان دانشگاه‌های مختلف ایران، امروز ماموران امنیتی و بسیج به اجتماع 2000 نفری دانشجویان دانشگاه آزاد تهران مرکز حمله کردند. این تجمع حدود ظهر سه‌شنبه در این دانشگاه برگزار شد و ماموران در نهایت همه مناطق اطراف دانشگاه را به محاصره خود درآوردند. اما بیشتر می‌شنویم از الهه روان شد.
تجمع روز سه‌شنبه امروز دانشجویان دانشگاه آزاد تهران به رغم تلاش‌های مقامات برای متوقف کردن آن برگزار شد. این سومین تجمع اعتراضی در این دانشگاه بود.
شکنجه، تجاوز، دیگر اثر نداره. آزادی اندیشه، پلیس و بشتنش. دانشجو نمیرد، ذلت نمیپذیرد. احمدی امروز، شست در سر اینجا. دولته، بودته، استفاد، استفاد، محمود خواهد.
این تجمع با برخورد شدید نیروهای امنیتی مواجه شد. یکی از دانشجویانی که در این همایش اعتراضی حضور داشت از نحوه برخورد ماموران امنیتی با تجمع میگوید.
بسیجی ها شروع میکنن با گاز فلفل به برخی از دانشجویان حمله کردن و شروع میکنن به حمله به فسط به داخل سالن دانشگاه رفتن. چند تا دانشجو هم نیرو باین و شروع میکنن به ضرب شتم اونا. ولی تعداد دانشجویان بیش از 3000 نفر بود. بسیجی ها مجبور میشن عقب نشینی کنن. در این لحظه دانشگاه تصمیم میگیره تمام کلاس‌های بعد از ظهر رو تعطیل کنه و سعی در خارج کردن دانشجویان به خارج دانشگاه میکنه. ولی دوباره بسیجی با گاز اشکبار به بعضی از دانشجویان حمله میکنه و از حوالی میدان خنک دانشگاه آزاد تهران مرکزه تا خود دانشگاه نیروهای یگان ویژه مستقر میشن و نیروهای لباس شخصی که وقتی دانشجو از دانشگاه خارج میشدن کیفای اونا رو میگشتن و موبایلاشون هم میگشتن. حدود 10 نفر دانشجویان به شدت مصدوم شد. که فعالای دانشگاهی که شناخته شده بودن اونا رو مثلا در حین تجمع که دیده میشه مثلا بسیجیات حمله میکردن با مشت و لگد بهشون. یه نکته جالبی هم که بود به شدت که کارتو چک میکردن بعضی دانشجوها ممنوع ورود شدن وارد دانشگاه ولی بسیجیا با گاز اشکاور و شوکر و حتی بعضی هم دیده شده بود زنجیر و قمه به دست دارن تو دانشگاه رژه میدادن.
در روزها، هفته‌ها و ماه‌هایی که از 22 خرداد گذشته است، سرکوب دانشجویان به وسیله نیروهای امنیتی، سپاه، بسیج و لباس شخصی ابعاد جدیدتری یافته است. کمتر دانشگاهی در کشور باقی مانده است که به بلای سرکوب دانشجویانش مبتلا نشده باشد. تنها در هفته‌های اخیر سرکوب، احضار، اخطار، احکام کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌های بابل، کرمانشاه، اصفهان و روز سه‌شنبه دانشگاه آزاد تهران ادامه داشته است. دانشجویان به طور مثال در دانشگاه شیراز به اخلالگری در دانشگاه متهم شده‌اند. اخلالگری از طریق آنچه که الله اکبر گویی شبانه آنها خوانده شده است. در دانشگاه اصفهان نیز پس از انتخابات دست کم 100 تن به نهادهای امنیتی خوانده شدند. دست کم 46 تن نیز احکامی حاکی از محرومیت از یک یا دو ترم تحصیل دریافت کردند. اینها تنها تنی چند از مجموعه حدود 1000 دانشجویی هستند که با آنها به شدت برخورد امنیتی شده است. چرا؟ میلاد اسدی عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت به رادیو فردا میگوید که نیروهای امنیتی با این گونه اقدامات دو هدف موازی را دنبال میکنند. یکی انتقام گیری از اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری و هدف دوم ایجاد ترس و رعب در دانشجویان به منظور متوقف کردن اعتراضاتشان. میلاد اسدی اما این اقدامات را چندان هم کارساز نمیداند و استدلال میکند.
ببین جنبش دانشجویی جنبشی بوده که نه تنها حالا بعد از انتخابات بلکه حالا در دوران سختتری که حالا اعتراضی در هیچ حالا صورت نمیگیره و این موج اعتراضها در جامعه رشد پیدا کرده بود اعتراضهای خودشون ادامه میدادن. این در چارچوبی که آقای احمدی نژاد یک تازه میکرد در همه عرصه‌ها تقریبا هیچ صدای اعتراضی بلند نمیشد. دانشگاه تنها معملی بود که به هر حال معتقدین و معترضین میتونستن از اونجا صدای خودشون رو به گوش حاکمیت برسونن. و خب وقتی ما در مورد شرایط سخت اعتراضات داشتیم در دانشگاهها مسلما در این شرایط که حالا این اعتراضها دامنه‌دارتر شده بدنه جامعه هم داره با اون همراهی میکنه با توان بیشتری به راه خودش ادامه خواهد داد و اصولا حالا احضار دانشجویان یا بازداشت یا تحصیل چند تن از سوار دانشجویی خیلی نمیتونه دسته بزنه به این موضوعی که ایجاد شده.
آقای اسدی میافزاید بعد از انتخابات دیگر آنچه جنبش دانشجویی میگفت و میجست به خیابانها، ورزشگاهها، صحنه‌های تئاتر و سینما و غیره کشیده شد و دیگر جنبش دانشجویی پیشرو و پیشگام نیست بلکه بدنه دانشگاه وارد عمل شده و حالا دیگر نیروهای امنیتی تنها با فعالان دانشجویی که از قبل میشناختندشان سر کار ندارند. که با مجموعه دانشجویان مواجهند.
من دیگه جنبش به بدنه دانشجوی منتقل شده و خود خط حمله در بدنه است و خود دانشجوی معمولی و کمتر سیاسی دارن این اعتراض ها رو و این جنبش رو در داخل دانشگاه جلو میبرن.
گزارش الهی روانشاد بود در مورد تجمع 2000 نفری دانشجویان دانشگاه آزاد تهران مرکز و برخورد ماموران امنیتی با آنها.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا امروز در کنفرانس خبری مشترک با همتای روسیه سرگئی لاوروف در مسکو گفت روسیه و آمریکا در مورد اینکه ایران نباید به سلاح هسته‌ای مجهز شود اتفاق نظر دارند. هیلاری کلینتون با اشاره به ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای حل مسئله ایران گفت اکنون تصمیم گیری در مورد تحریم‌های تازه زوده. این در حالیه که یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا گفته بود که هیلاری کلینتون قراره با رئیس جمهور و وزیر امور خارجه روسیه درباره نوع و شکل فشاری که روسیه حاضر به همراه آمریکا و متحدانش بر ایران وارد بیاره از جمله تحریم‌های بیشتر گفتگو کنه. در این رابطه حسین آریان گفتگویی داره با دیمیتری بابیچ تحلیلگر امور سیاسی و نخست از اون میپرسه آیا مسکو با اعمال تحریم بیشتر علیه ایران با آمریکا همکاری خواهد کرد یا نه. میشنویم.
You know, there are mixed signals coming from the Kremlin. On the one hand, the traditional Russian position is that
کرملین پیام‌های جور با جوری می‌فرسته. از یک سو موضع سنتی روسیه اینه که باید به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فرصت داد تا مسائل موجود در مورد برنامه هسته‌ای ایران رو روشن کنه و بنابراین نباید در مورد اعمال تحریم‌های تازه عجله کرد. ولی از سوی دیگر به تازگی پرزیدنت مدودیف گفته که تحت برخی شرایط اعمال تحریم اجتناب ناپذیر خواهد بود. با این حساب معلوم نیست که کرملین کدام یک از این گزینه‌ها را انتخاب خواهد کرد. به باور من این کار ارتباط داره به موقعیت استراتژیک روسیه و ایران. روسیه ممکنه از اعمال تحریم ایران حمایت کنه ولی از تحریم‌هایی که منجر به جنگ بشه پشتیبانی نخواهد کرد. روسیه همین موضع رو در قبال عراق در زمان صدام حسین و یوگسلاوی سابق هم اتخاذ کرد و دلیل این کار هم ساده است. عراق و یوگسلاوی سابق هم مرز روسیه نیستند ولی ایران در همسایگی روسیه قرار داره. اگر جنگی در ایران رخ بده بی ثباتی ناشی از این جنگ به جمهوری آذربایجان هم سرایت خواهد کرد. جمهوری آذربایجان کشور ضعیفی است که بین روسیه و ایران قرار داره و از حمایت اقلیت قابل توجه آذری‌ها در ایران و روسیه برخورداره. از این رو مسکو مایل نیست که در ایران جنگی رخ بده، زیرا روسیه یکی از اولین کشورهایی خواهد بود که هزینه چنین جنگی رو متحمل خواهد شد. بنابراین کرملین خیلی محتاطانه رفتار میکنه و نمیخواد که حمایتش از تحریم علیه ایران به مثابه سهه گذاشتن بر جنگ تلقی بشه.
آقای بابیچ، به رغم این به نظر میرسه که در مجموع موضع مسکو در قبال ایران بعد از افشای تأسیسات هسته‌ای قم تغییر کرده و رهبران روسیه حتی گفتند که روسیه تحریم‌های تازه علیه ایران را منتفی نمی‌دونه. همینطوره؟
Yes, I think Russia's stance towards Iran toughened twice. First time in 2002.
بله، در دو مورد موضع روسیه در قبال ایران تغییر کرده. اول در سال 2002 هنگامی که معلوم شد ایران از ابراز واقعیت‌ها به جامعه بین‌المللی تفره رفته و تأسیساتی داره که میتوان از آنها برای اهداف نظامی استفاده کرد. دومین مورد به تازگی اتفاق افتاد وقتی که وجود تأسیسات هسته‌ای قم افشا شد. روسیه به هیچ وجه مایل نیست که کشور دیگری به سلاح هسته‌ای مجهز بشه، به خصوص کشوری مثل ایران که در همسایگی روسیه قرار داره. از این رو روسیه سعی میکنه موضعی انتخاب کنه که نه به تجهیز ایران به سلاح هسته‌ای منجر بشه و نه به جنگ در ایران. اتخاذ چنین موضعی برای کرملین کار آسونی نیست و به همین علتی که مسکو پیام‌های جور و جوری در قبال مسئله هسته‌ای ایران می‌فرسته. تحت چنین شرایطی یکی از کارهایی که مسکو می‌تونه انجام بده به تأخیر انداختن قراردادهایی است که با ایران بسته، مثل اتمام پروژه نیروگاه بوشهر که سال‌هاست راه اندازی اون به تعویق افتاده، یا کندکاری و به تعویق انداختن قراردادها. روسیه در واقع سعی داره عدم رضایت خودش رو از ایران آشکار کنه.
ایران به طور اصولی قبول کرده که بخشی از اورانیوم غنی شده با غلظت پایین خودشو بفرسته به روسیه برای افزایش غلظت اون تا حد 20% برای کارهای تحقیقاتی. نظر مقام‌های روسیه در این باره چیست؟
Russia is desperately seeking an employment for its huge atomic power industry. It's very difficult for Russian atomic power industry to find clients in Europe now.
روسیه کوشش زیادی به خرج داده که برای صنایع گسترده هسته‌ایش اشتغال بیافرینه. برای این صنایع بسیار مشکله که بشه مشتریانی در اروپا دست و پا کرد. پیشتر کشورهای اروپای شرقی مشتری ما بودند، ولی اکنون اتحادیه اروپا همه تلاشش رو به کار بسته تا این مشتریان رو از ما دور نگه داره. بنابراین روسیه از هر نوع کار صلح‌آمیزی که به اشتغال دانشمندان و صنایع هسته‌ایش منجر بشه استقبال میکنه. افزایش غنی‌سازی اورانیوم ایران یک موضوع تکنیکی است که بیشک وزارت انرژی هسته‌ای روسیه اون رو مورد مطالعه قرار خواهد داد. با این حال باید بگم که در 2-3 سال گذشته روسیه در قبال مسئله هسته‌ای ایران بسیار محتاطانه رفتار کرده و نمیخواد کاری انجام بده که به تجهیز ایران به سلاح هسته‌ای کمک کنه.
گفتگوی حسین آریان بود با دیمیتری بابیش، تحلیلگر امور سیاسی، در مورد عملکرد مسکو در رابطه با برنامه هسته ای ایران.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fund or
alle Menschen in Deutschland?
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
سال هاست کسانی که در تهران زندگی می کنند از ترافیک صبحگاهی این شهر گلایه دارند، اما حالا شورای عالی ترافیک شهرهای کشور کمر همت بسته تا تهران نشینان را از شر این ترافیک خلاص کنه. بر اساس آخرین طرح ارائه شده توسط این شورا که از 2 آبان ماه به طور موقت اجرا خواهد شد، ساعت آغاز به کار اصناف، ادارات، بانک ها و مدارس تغییر خواهد کرد. اما آیا این تغییرات مؤثر خواهد بود؟ رویا کریمی در جستجوی پاسخ به این پرسش برآمده.
همیشه همینطور بود. 6 صبح ساعت زنگ می‌زد، تا ساعت 7 صبح همه صبحانه خورده و آماده در خانه را قفل می‌کردند و راه می‌افتادند. اول دخترک را می‌رساندند به دبستان، بعد پسر بزرگتر سر کوچه دبیرستان پیاده می‌شد، بعدتر پدر جلوی اداره از اتومبیل پیاده می‌شد و آخر سر مادر اتومبیل را مقابل بانک پارک می‌کرد تا رأس ساعت 7:30 ورودش ثبت شود. اما از 2 آبان ماه همه چیز شکل دیگری خواهد یافت. مادر باید ساعت 7 صبح در محل کارش بانک حاضر شود. پدر باید ساعت 7:30 سر کار برود. تا اینجای کار چندان سخت نیست. به جای اینکه مادر پدر را برساند، پدر مادر را میرساند. اما تکلیف بافتن موهای دخترک و به زور لقمه گذاشتن در دهان پسرک چه می شود؟ آنها هر دو باید ساعت 8:30 در مدرسه حاضر باشند، یعنی 1 ساعت بعد از آنکه مادر و پدر خانه را ترک کردند. این همه تغییر در برنامه خانواده های ساکن تهران از صبح 3 شنبه آغاز شد، زمانی که سیدعلی لطفی‌زاده دبیر شورای عالی ترافیک شهرهای کشور اعلام کرد که از 2 آبان ماه به مدت 1 ماه طرح آزمایشی تغییر ساعت شروع به کار گروه های شغلی در شهر تهران اجرا می شود. بر اساس این مصوبه، نظامیان ساعت 6 صبح، بانک ها ساعت 7 صبح، ادارات دولتی ساعت 7:30 صبح و مدارس و دانشگاه ها ساعت 8 تا 8:30 صبح روزشان آغاز می شود. به بازاریان هم که البته ساعت کاریشان را هیچ کس نمی تواند تعیین کند، پیشنهاد می کنند که ساعت 9:30 کرکره حجره هایشان را بالا بزنند. شیرزاد عبداللهی، کارشناس مسائل آموزشی، اما معتقد است در این طرح به جزئیات آسیب‌پذیر مشاغل گوناگون توجهی نشده است.
عقب بردن ساعت کار مدارس، یعنی مثلا از 7:30 تبدیلش کردن به 8:30، باعث میشه که از اون ور مدارس دیرتر تعطیل بشن. با تجربه نشون میده که در ساعت آخر حتی در همین وضعیت فعلی دانش آموزان خسته هستن و کشش ندارن. حالا اگر مثلا 2 ساعت از بعد به بعد از ظهر بیفته، این باعث خستگی دانش آموزان میشه. در مورد مدارسی هم که 2 شیفت هستن، این بازم مشکل ایجاد میکنه. با توجه به این که در فصل پاییز و زمستان روزها کوتاه هستن و هوا زود تاریک میشه، بخشی از برنامه شیفت 2 مدارس به شب میخوره. و این مشکلات خاص خودشو داره، هم در جهت اداره مدرسه، اداره کلاس و همین که در جهت تعطیلی مدرسه و بازگشت دانش آموزان به خونه هاشون.
سید علی لطفی زاده دبیر شورای عالی ترافیک شهرهای کشور گفته است که تغییر ساعت مدارس ابتدایی به این دلیل صورت گرفته که کودکان دوره‌های ابتدایی زمان بیشتری را برای استراحت داشته باشند. وی به والدینی که یک ساعت و نیم زودتر از فرزندانشان باید در محل کار خود حاضر باشند توصیه کرده که می توانند از مرخصی ساعتی استفاده کنند. اما آقای لطفی زاده توضیح نداده که یک زوج کارمند چگونه می توانند کارفرمای خود را توجیه کنند تا هر روز 2 ساعت به آنها پاس ساعتی بدهد. شیرزاد عبداللهی از منظری دیگر همین مشکل را بررسی می کند.
ایشون به هر حال برای این که تر خودشون رو توجیه بکنن یا از این تر دفاع بکنن، این رو به عنوان پیشنهاد مطرح کردن و خب اونجا هم اگر اولیا مثلا هر روز مرخصی ساعتی استفاده بکنن، خب کارشون توی اداره لنگ میمونه و به هر حال به بخشی از کارهای اداری صدمه میخوره.
مسئولان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران امیدوارند که با اجرای این طرح بتوانند ترافیک متمرکز در ساعت 7 تا 8 صبح را میان ساعت 8 تا 5:30 صبح تقسیم کنند. برای بررسی موفقیت این طرح باید لااقل تا 2 آبان ماه صبر کنیم.
تغییر ساعت آغاز به کار اصناف، ادارات، بانک ها و مدارس از اول آبان در گزارشی از رویا کریمی.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
دختر یکی از مشاوران بلندپایه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران که برای شرکت در جشنواره فیلم نورنبرگ به آلمان رفته بود از این کشور درخواست پناهندگی کرده. به دنبال انتشار گزارش‌هایی درباره درخواست پناهندگی نرگس کلهور، مهدی کلهور مشاور آقای احمدی نژاد در گفتگو با خبرگزاری مهر این خبر را تایید کرده. نرگس کلهور، دختر 25 ساله مهندس کلهور که فیلمی را به نام دارخیش کارگردانی کرده، درباره چگونگی ساخت این فیلم و دلایل پناهندگیش با محمد زرقامی همکارمان از رادیو فردا گفتگوی کرده است که با هم میشویم. نرگس کلهور:
نه واقعیتش نه به این صورت نبود. تو من فکر میکنم جشنواره خوب هستش که توی شهر کوچیک در مورد بالا حقوق بشر هست و خب اول این مسئله بود که من برای اولین بار فیلمم تونسته بودم جای پخش کنم و برام خیلی مهم بود که بتونم وارد یه جو فستیوالی بشم که بتونم ارتباط برقرار کنم و فقط برای کارم، یعنی اول هدفم این بود که من میتونم بیام وارد آلمان شم، منم یه سری کانکتای بزنم و اصلا بفهمم که فیلم آدم میره تو جشنواره چه اتفاقی میفته، چون این تجربه خیلی خوب بود که من تو ایران از دست داده بودمش و جایگاهی نداشتم برای این. در مورد خود فیلمم که من فیلمو یه سال پیش که میخواستم بسازم دنبال یه داستان کوتاه یه نویسنده معتبر بودم برای اقتباس که فضاش به فضای خودم بخوره. از بین تمام کارهایی که داشتم میخوندم من احساس کردم که کیفرگاه کافکا رو با اینکه خب شاید واقعا به بدترین وضعیت ممکن اجرا کرده باشم، امیدوارم کافکا یه روز منو ببخشه، ولی خب دوست داشتم که یه اقتباس آزاد از روی این کار داشته باشم، چون احساس کردم شرایطی که داره توصیف میکنه شرایطی نیستش که محدود زمان خودش باشه، فقط یک جای بی مکان و بی زمانیه که برای هر تاریخی میتونه اتفاق بیفته و من خیلی نزدیک بودم انگار به شرایطش. کار درست آبزود بود ولی
منظورتون شرایط امروز ایرانه؟
والا شرایط امروز ایران با شرایط پارسال ایران که من توش این فیلم رو ساختم کمی فرق میکرد. شاید خفقان بیشتر بود چون سکوت بود هم پارسال، امسال که سکوت ها شکسته شده و پارسال نه اینطور نبود و شاید من خیلی هم کم یک نقطه امید میدم. من فقط میخواستم این فیلمو بسازم برای اینکه خودم از یه مرحله سختم بگذرونم، یه مرحله که داره کافکا هم در موردش صحبت میکنه و اون زجر کشیدنه که چه گناهکار باشی چه گناهکار نباشی تحت شرایطی قرار میگیری که زجر بکشی. من میخواستم اینو کار بکنم.
و چقدر وفادار بودی به سبک کافکا؟
اون یه خورده از گفتنش سخته. من تمام تلاشم کردم با بودجه خیلی کمی که داشتم، عرض خدا کردم کارم بیشتر از 10 دقیقه نمیتونستم بسازم چون باز از لحاظ مالی مشکل داشتم، از لحاظ جا چون بدون مجوز فیلمو توی حمام عمومی من ساختم جنوب شهر تهران که خود اون خیلی مسئله ساز بود، ولی سعی کردم فضا سازی باشه که کافکا با متنش انجام میده.
به هر حال این فیلم توی جشنواره نورنبرگ هم به نمایش در اومد ولی چطور شد که شما تصمیم گرفتین که به یک باره پناهندگی رو انتخاب کنین و دیگه به ایران بر نگردین؟
یه خود حدس و گمانه داشتم برای سخت خارج شدم از ایران، بخاطر همین من با در واقع نامه ورکشاپی که دعوت شده بودم در خود کشور آلمان خارج شدم از ایران، نه با نامه جشنواره. چون احساس کردم خب سخت ممکنه بگن جشنواره حقوق بشر کجا داری میری نرو، ولی مثلا اینه که من یه روز صبح از خواب بلند شدم همون روزای آخر جشنواره و به من از ایران زنگ زدن گفتن فقط سایت ها رو نگاه کن و من وارد شدم و خب دیدم خبر جشنواره و من و همه تفاصیل رو و به مرور زمان خب همه این اتفاقات پشت سرم افتاد تا جایی که دیدم که تصمیم عاقلانم اینه که من راهی رو کردم تا تهش برم. من برگردم شاید به خاطر اینکه دختر یه شخصیتی هستم که شخصیتی کمتر از یشم، کمتر از اون آدمایی که تو زندان هر هزار یک بلا سرشون اومد و شاید اصلا زنده برنگشتن یا هر چیز دیگه مسلما، ولی با این همه خب بازخواست می‌شدم، ولی تصمیم گرفتم که این راهی که دارم میرم تا تهش برم. من برای این اومدم بیرون که بگم که فیلم می‌سازم در اولویت اول، آدم سیاسی نیستم و زیر نام کسی نیستم. من فیلممو مستقل با جرأت این فیلمو ساختم. بله در مورد شکنجه است، در مورد شرایط ایرانم میتونه معنی بگیره و این که از اینجا به بعدم میخوام کار بکنم. من تازه وارد عرصه سینما شدم، برگشت برای من این بود که یه جوری با خدافظی می‌کردم، یعنی بدون بلند شدن باید میشستم سر جام و من نمیخوام این اتفاق بیفته.
گفتگوی محمد زرقامی بود با دختر مشاور محمود احمدی نژاد، نرگس کلهور، در مورد فیلمش در جشنواره حقوق بشری نورنبرگ. مشروع این گفتگو روزهای آینده از رادیو فردا خواهید شنید. خب دوستان، حالا نوبت میرسه به خبرهای مورد علاقه ورزش دوستان، یعنی خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
قهرمانی تیم ملی فوتسال ایران در اولین دوره جام کنفدراسیون‌ها در لیبی که در آخرین ساعت شب گذشته رقم خورد، امروز در صدر خبرهای ورزشی ایران قرار داشت. تیم ملی فوتبال سالونی ایران دیشب در حالی در آخرین دیدار خود در جام کنفدراسیون‌ها لیبی را با یک گل شکست داد که وحید شمسایی کاپیتان و حسین شمس سرمربی خود را به دلیل محرومیت در اختیار نداشت. سالونی بازان ایرانی در اولین دوره جام کنفدراسیون‌ها که در شهر طرابلس لیبی برگزار شد، با کسب 4 پیروزی متوالی بر تیم‌های اوروگوئه، جزایر سلیمان، گواتمالا و لیبی، با کسب 12 امتیاز مقتدرانه جام قهرمانی را بالای سر بردند. پرونده هفته 11 لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس روز گذشته با برگزاری 4 مسابقه بسته شد که در مهمترین آن استقلال تهران صدرنشین جدول رده‌بندی در ورزشگاه آزادی با حساب 2-3 در برابر همنام اهوازی خود یعنی استقلال اهواز تسلیم شد. در بازی‌های دیگر روز گذشته قوی سپید انزلی 3-1 ابو مسلم مشهد را به زانو درآورد و 2 بازی پیکان قزوین با پاس همدان و سایپا با استیلازین با نتیجه مشابه 2-2 مساوی به پایان رسید. در پایان هفته 11 در جدول رده‌بندی آبی‌های تهرانی با وجود باخت دیشب همچنان با 22 امتیاز پرچم صدرنشینی را در اختیار دارند و پیکان با 21، زوباهن با 20 و سپاهان با 19 امتیاز در رده‌های دوم تا چهارم ایستاده‌اند. پرسپولیس هم با 16 امتیاز در رتبه هفتم جای گرفت. در فوتبال اروپا فردا شب چهره تیم‌های صعود کننده به جام جهانی و همچنین تیم‌هایی که باید راهی مرحله پلی‌آف شوند روشن خواهد شد. در آخرین دور از مرحله گروهی انتخابی جام جهانی روز چهارشنبه در اروپا 24 مسابقه در گروه‌های مختلف در دستور کار است. در چند دیدار مهم و سرنوشت‌ساز در گروه 1 پرتغال بدون رونالدوی مصدوم میزبان مالت است و سوئد از آلبانی پذیرایی می‌کند. در گروه 2 سوئیس با اسرائیل، یونان با لوکسامبورگ و لتونی با مولداوی به مسافه هم می روند. در گروه 3 لهستان با اسلوواکی، سان مارینو با اسلوونی و جمهوری چک با ایرلند دیدار دارند. و در بازی‌های مهم گروه 4 کرواسی در خانه قزاقستان به میدان می رود و اوکراین میهمان آندورا است. و سرانجام مرحله نیمه نهایی رقابت‌های فوتبال جام جهانی زیر 20 سال در کشور مصر امشب برگزار می‌شود که طی 2 مسابقه غنا با مجارستان و کاستاریکا با برزیل به مسافه یکدیگر می‌روند. برنده این 2 بازی روز جمعه فینال مسابقات فوتبال جام جهانی زیر 20 سال جهان را برگزار خواهند کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنونده خبرهای ورزشی بودید با فریبرز غریب. اما دوستان، خبرهای بیشتری از ایران و دیگر نقاط جهان رو میتونید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. آدرس وبسایت هست www.radiofarda.com. همچنین در مورد مسائل مختلف و تحول و تأخیر ایران و جهان با رادیو فردا تماس بگیرین و نظر خودتون رو با دیگر شنوندگان در میون بذارین. تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 20420221141113 و تلفن پیامگیر یا اسمسگیر رادیو فردا هست 20420-603-87-41-50. مجله شامگاهی رادیو فردا 30 دقیقه دیگه هم ادامه خواهد داشت. با ما بمانید. رادیو فردا گوش میکنید. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستین دوستان. این مجله تا 30 دقیقه دیگه هم ادامه خواهد داشت با برنامه صدای شما، صدای فردا. اما قبل از شنیدن این برنامه، آخرین خبرهای ایران و جهان با هانا
کاویانی. با سلام. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا امروز در کنفرانس خبری مشترک با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مسکو گفت روسیه در این مورد که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد کاملا با آمریکا موافق است. خانم کلینتون مسئله هسته‌ای ایران را همچنان مایه نگرانی عمیق دانست و گفت آمریکا و روسیه از طریق مذاکرات 5+1 در این مورد همکاری نزدیکی دارند. هیلاری کلینتون همچنین گفت در حالی که تلاش‌های دیپلماتیک ادامه دارد هنوز برای تصمیم‌گیری در مورد تحریم‌ها زود است. وزیر خارجه روسیه نیز گفت تهدید به تحریم و فشار به ایران سازنده نیست. خبرگزاری دولتی ایران ایرنا به نقل از عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران میگوید هیئت ویژه 3 نفره قوه قضاییه پرونده‌ای در مورد آنچه که ادعاهای مهدی کروبی خوانده شده تشکیل داده و آن را به دادگاه ویژه روحانیت فرستاده است. به گفته او تا کنون افرادی نیز در این پرونده احضار شدند. هیئت 3 نفره قوه قضاییه متشکل از ابراهیم رئیسی، معاون اول رئیس قوه قضاییه، غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و علی خرفی رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه پس از تشکیل به سرعت اسناد و مدارکی را که مهدی کروبی درباره آزار جنسی و تجاوز به برخی از بازداشت شدگان پس از انتخابات ارائه کرده بود کاملا ساختگی و برای انحراف افکار عمومی توصیف کرد. مهدی کروبی اقدام هیئت 3 نفره را محکوم کرده و گفته است که همچنان پیگیر این موضوع خواهد بود. رسانه‌های دولتی چین از مسمومیت نزدیک به 1000 کودک به علت آلودگی با سرب خبر می‌دهند. این کودکان در استان هنان مسموم شدند. در ماه‌های اخیر موارد مشابهی نیز در چند استان دیگر چین رخ داده است. مسمومیت با سرب سبب افزایش فشار خون، اختلال در سیستم اعصاب و اندام‌های تولید مثل و از دست دادن حافظه می‌شود. مسئولان محلی چین آلودگی ناشی از صنایع را علت این مسمومیت‌ها می‌دانند. روسیه گرجستان را متهم کرده است که عوامل القاعده را که قصد انجام عملیات تروریستی در شمال قفقاز دارند آموزش می‌دهد و برای آنها گذرگاه‌های امن فراهم می‌کند. رئیس سازمان امنیت روسیه الکساندر بورتنیکوف امروز گفت شواهدی به دست آمده که نشان می‌دهد شورشیان قفقاز با القاعده و هر دوی آنها با سازمان امنیت گرجستان تماس دارند و این سازمان به تروریست‌ها برای عملیات در چچن و داغستان کمک می‌کند. گرجستان اتهام روسیه را تبلیغات وقیحانه برای دامن زدن به تنش میان دو کشور خوانده است. دولت رومانی با رأی اعتماد پارلمان این کشور سقوط کرد. با رأی عدم اعتماد پارلمان این کشور سقوط کرد. نمایندگان پارلمان با 258 رأی موافق در مقابل 176 رأی مخالف به دولت رأی اعتماد دادند. پس از شکاف در دولت ائتلافی امیل بوچ نخست وزیر، احزاب مخالف چپگرا و میانه رو خواستار کنار رفتن دولت او شده بودند. تا زمان تشکیل دولت جدید احزاب میانه رو همچنان اداره کشور را بر عهده خواهند داشت.
هانا کاویانی و آخرین خبرهای ایران و جهان، سپاسگزارم هانا. اما حالا نوبت میرسه به صدای شما شنوندگان، یعنی برنامه صدای شما، صدای فردا، با هم میشنویم.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما، صدای فردا، برنامه خودتون در رادیو فردا. در برنامه امروز همکارم فرزاد فروغی کنار من در استودیوز. فرزاد سلام.
سلام میگم جان به تو و به یاران همیشگی صدای شما، صدای فردا.
در برنامه امروز بحث آزاد رو خواهید شنید با مدت زمان طولانی تری. در ادامه برنامه همکارم فرزاد توضیحات بیشتری درباره بحث آزاد برنامه امروز صدای شما، صدای فردا خواهد داد.
صدای شما، صدای فرداست.
فرزاد، پیش از این که به بحث آزاد بپردازیم، باز هم مثل این که تعدادی پیام تلفنی و ایمیل دریافت کردیم که شنوندگان ما از کیفیت پخش صدای رادیو فردا در ایران ابراز نارضایتی کردن، درسته؟
شنونده از شیراز تماس گرفته و صدای رادیو فردا رو برای خود ما پخش کرده و نشون داده که چقدر پارازیت روی صدا هست.
و شنونده دیگری هم از اصفهان با ما تماس گرفته و گفته که روی امواج کوتاه ما پارازیت پخش میشه. دوستان عزیز، بارها گفتیم که رادیو فردا روی صدای خودش پارازیت پخش نمیکنه و کسان دیگری هستن که روی برنامه های رادیو فردا در ایران پارازیت پخش میکنن. ولی برای شما مژده ای دارم دوستان، از تاریخ یک شنبه سوم آبان ماه برابر با 25 ماه اکتبر، تکرار میکنم، یک شنبه سوم آبان ماه برابر با 25 ماه اکتبر، فرکانس های ما روی امواج کوتاه تغییر پیدا می کند و ما از فرکانس های زمستانی استفاده خواهیم کرد. در انتخاب فرکانس های تازه، همکارانم در بخش فنی تلاش کردند تا صدای رادیو فردا با کیفیت بهتری به گوش شما شنوندگان عزیز برسد. در روزهای آینده فرکانس های زمستانی ما لابلای بخش های خبری و لابلای برنامه های موسیقی رادیو فردا به آگاهی شما دوستان عزیز خواهد رسید.
صدای شما، صدای فرداست.
از هر سه شما سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید و در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما، صدای فردا شرکت کردید. موضوعی که امروز ما مطرح میکنیم در حقیقت سوالیه که ما دو هفته پیش از رادیو فردا پخش کرده بودیم. در این سوال پرسیده بودیم آقای محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی، میگویند که حدود 50% واحدهای تولیدی در حال تعطیل شدن هستند و واحدهای بزرگ صنعتی با کمتر از 30% ظرفیت اسمی خود در حال کار کردن هستند. این سخنان رئیس اتاق بازرگانی در روزنامه‌های ایران، خصوصا روزنامه اعتماد، آفتاب یزد و چند روزنامه دیگر انتشار پیدا کرده بود که ما این سوال رو از سخنان ایشون که در روزنامه‌ها منتشر شده بود انتخاب کردیم و با شما شنوندگان گرامی در میان گذاشتیم. در همین اول برنامه اگر اجازه بدید نظر شما رو درباره گفته‌های رئیس اتاق بازرگانی جویا میشم. اول از امیر شروع میکنیم. امیر، شما با سخنان رئیس اتاق بازرگانی ایران موافقید یا مخالف؟ بفرمایید.
من میخوام بگم که با صحبت آقای نهاوندیان موافق هستم و اعتقاد دارم که وضعیت اقتصادی ایران وضعیت خوبی نیست.
سپاسگزارم، سخنان امیر رو شنیدیم. عماد، نظر شما چیست؟
من با گفته های آقای نهاوندیان کاملا موافقم، به خاطر اینکه این مسئله مسئله دیروز و امروز نیست. این مسئله هلوش 3-4 ساله که پا به عرصه گذاشته و ابتداعاً هم شروع شده از تعدیل نیروها و بعد هم جایش کارخونه ها برای تولید کمتر شده و ظرفیت هاشون پایین اومده.
پس شما هم با گفته های رئیس اتاق بازرگانی ایران موافقید. از علی میپرسم، شما نظرتون چی هست؟
من خودم یه تولید کننده هستم. زمان آقای خاتمی تولیدی ما تعطیل شده بود، ولی خوشبختانه از زمانی که این رئیس جمهور خوب اومده، چی بگم والا، از 4 تا 5 تا نیروش رسیده به 30 تا نیرو. حالا من نمیدونم ایشون چطوری هستن، از چه دیدی دارن نگاه میکنن که میگن رکود خورده یا شکست خورده یا فلان، ولی من که دارم میبینم خودم، دوستام، شریکام، همکارام تو صنفمون همه رونق گرفتن. الحمدلله شکر که هیچ مشکلی هم نیست. بسلام.
صحبت‌های علی رو شنیدیم، دقیقاً نظر متفاوتی ابراز میکنن و میگن که خودشون صاحب یک شرکت تولیدی هستن و وضع تولیدات در ایران خوبه. امیر، شما با صحبت‌های علی موافقید؟
نه خیر، من با صحبت‌های علی موافق نیستم. البته من نمی‌دونم که ایشون در چه رشته‌ای فعالیت می‌کنن، برای اینکه من تا یه حدی به مناسبت خوب هم شغلی که دارم و داشتم و یه مقدار تحقیقات کردم در مورد بعضی از رشته‌ها، من می‌تونم اطلاعاتی بدم و بگم که در چه وضع اسفباری به سر می‌برن، و اینکه بگیم که اصلا یه چشم‌اندازی از اقتصاد من می‌تونم به شما بدم. ما می‌تونیم بگیم که خب ما یه اقتصاد تک محصولی داریم تقریبا، که در حقیقت نفت موتور اقتصادی مملکتمونه که 85% درآمد ارزیمون رو میده و 70% بودجه کشور رو تامین میکنه. این ظرفیت تولید نفت خام ما قبل از پیروزی انقلاب به بالای 6 میلیون بشکه در روز رسید، ولی الان به خاطر انزوا و تحریم‌های جهانی و عدم تمایل سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خارجی به شرکت در مناقصه‌ها برای طرح‌های نفتی و گازی ایران، این ظرفیت به حدود 4 میلیون بشکه در روز رسیده، به صورت اسمی البته. از طرفی جمعیت ایران نسبت به سال 57 که حدود 35 میلیون بود دو برابر شد. ما بالای 70 میلیون جمعیت داریم در ایران. به عبارتی دو برابر افزایش جمعیت، بیش از دو برابر، و درآمد نفتی به مراتب کمتر و تولید نفت به مراتب کمتر. این یعنی کاهش درآمد، و این افزایش جمعیت یعنی درآمد سرانه کشور ما به شدت کاهش پیدا کرده و قدرت خرید مردم رو کاهش داده. و اگرم به فکر نباشیم و از حالا برنامه‌ریزی نکنیم و نتونیم سرمایه‌گذاری لازم رو جذب بکنیم برای بازسازی و نوسازی صنعت نفت و گاز کشورمون، متأسفانه شاهد بدتر شدن وضع خواهیم بود و من چشم‌انداز رو در آینده بدتر از این می‌بینم. فقط می‌خواستم اینم اضافه بکنم که من اماد گفتش که 3-4 ساله که این وضعیت شروع شده. من میتونم بگم نه، این مال 3-4 سال اخیر نیست. ریشه در ده‌ها سال داره که وضعیت اقتصاد به الان به چیزی که الان ما می‌بینیم رسیده، و مال فقط 3-4 سال آقای احمدی نژاد نیستش که فقط ایشون رو به عبارتی عامل تمام این مشکلات اقتصادی بدونیم. حالا در صحبت‌های بعدیم یه مثال‌هایی می‌زنم در موردش.
سپاسگزارم، صحبت‌های امیر رو شنیدیم. اماد، نظر شما چیست؟
ببینید، من الان گفتم خدمتتون مسئله‌ای که من عنوان کردم در رابطه با خرابی و بدی اقتصاد ایران مشرف به آقای احمدی نژاد فقط نیست. مسئله به قول آقای امیر از خیلی وقتی شروع شده، ولی متاسفانه توی این 3-4 سال اخیر به علت رکود اقتصادی شدید و جوابگو نبودن عرضه و تقاضا و همچنین پاک کردن به صورت بی‌رویه و بدون پشتوانه، باعث شده که درآمدا یه مقداری تکون خوردن. درآمدا باعث شده که از اون بر قیمت اجناس 2-3 برابر گاهن هم 10 برابر بشه. بعد با این مسئله جو حاکم شده که اکثر شرکت ها اومدن پرسنلشون رو کم کردن، تعدیل کردن. من خودم عیناً شاهدم که چند تا از شرکت های بسیار مهم و مادر ما اومدن پرسنلشون رو از 1000 تا 2000 تا 3000 تا به 100 تا 400 تا 300 تا تقلیل دادن. نشون از چی میده؟ به چی باشه؟ باید حتما یه مسئله حادی باشه که اینو این کارو کردن. بعد در جواب گفته آقای علی آقا که میگه من تولید کننده هستم، من می‌خواستم ببینم چی تولید می‌کنن علی آقا که بی نسبت به اقتصاد و اینا خوشبینانه فکر. مسئله بعدی هم اینه که خب آقای احمدی نژاد اومدن یه جایی رو به صورت وام اختصاص دادن به بنگاه‌های زودبازه و بنگاه‌های کوچیک اقتصادی، و گفتن که اگر هر کسی یه نفر رو استخدام کنه 4 میلیون 5 میلیون وام اختصاص داده میشه. احتمالاً علی آقا از اون مسئله استفاده کرده و تونسته خودش تکون. ولی آیا شرکت‌هایی که هزینه‌شون نسبت به درآمدشون برابر 3 برابره نن این کار انجام بدن؟
سپاسگزارم، صحبت‌های اماد رو میشنیدیم. علی، از شما من می‌خواستم خواهش بکنم در پاسخ سوالی که اماد کردن و همینطور امیر، شما در چه رشته‌ای فعالیت دارید؟ و خواهش دیگری من این هست که از هر سه شما البته اینو میپرسم که آیا رکود اقتصادی بین المللی جهانی بر اقتصاد ایران هم اثر گذاشته؟ اول علی خواهش میکنم که در مورد رشته تولیدیتون توضیح بدید، بعد راجع به این مسائل هم بفرمایید.
من روغن مایع تولید میکنم، روغن خوراکی صنعتی، بعد روزی حالوش 3 تن تولیدمه. به طور مستقیم 40 نفر مشغولن، غیر مستقیم حالوش 120 نفری هستم. بعد عرض کردم که خدمتتون، من حالا یا دیدم بازتره یا چه شکلیه، فعلا که الحمدلله داره خوب میچرخه، دارم آینده هم خوب میبینم، روز به روز هم داره بهتر میشه. یعنی چیز بدی نبوده تو کار. او خود انسانه به نظر من که بد میبینه. صبح میرید بیرون تو ترافیک گیر میکنی، یه ایداد ویدایی بد بیاریمونه، از ور میری تو آسانسور گیر میکنی، میگی نگاه کن ما از اول صبح گیر افتادیم. خب دید خود انسانه. ولی علاوه کار و رشته کاری من استراحتمو میکنم، سر موقعم سر کارم میرم، کارمو دارم مدیریت میکنم، خودم هم لیسانس مدیریت دارم. خدا رو شکر که راضیم و هیچ مشکلی هم نیست. اطرافیانم دارن زندگی خودشون میکنن. یعنی طوری نیست که همه سرشون دولا که خودشونه، نه کسی تو کار سیاست اونچنان دخالت میکنه، نه موافق او عده‌ای هم هستن که یه مدت شلوغش کرده بودن مملکت و به قول معروف ضرر به بقیه هم میزدن، به خودشون که میزنن هیچی به بقیه هم میزدن. بله.
صحبت‌های علی رو شنیدیم. امیر، صحبت‌های علی رو شنیدید، رشته تولیدی ایشون رو هم شنیدید. البته اقتصاد با آمار و ارقام سر و کار داره. رئیس اتاق بازرگانی آمدن آمار و ارقامی رو ارائه میدن بر اساس شغلی که دارن و مسئولیتی که دارن. ایشون میگن که 50% واحدهای تولیدی در حال تعطیل شدن هستن، ولی خب ایشون اشاره میکنن واحدهای بزرگ صنعتی با کمتر از 30% ظرفیت اسمی کار میکنن. اینا آمار و ارقامه و اینا رو هم من فکر میکنم که رئیس اتاق بازرگانی بر اساس یک سری داده های اقتصادی این ارقام رو بیان کرده. امیر، شما نظرتون چه؟
اول میخواستم به سوالتون جواب بدم که رکود جهانی آیا تأثیر داشته یا نه. بله، مسلما تأثیر مستقیم داشته و وضع رو بدتر کرده. میتونیم بزرگترین تأثیرش رو بگیم که به خاطر همین رکود جهانی قیمت نفت روز به روز پایین اومد و خب ما درآمدمون کاملا وابستگی به تولید نفتمون و فروشش داره. خب همون میتونه روی اقتصاد ما تأثیر بذاره. در رابطه با صحبت علی آقا از ایران که تولید کننده روغن خوراکی هستن، من هم دقیقاً میخواستم جواب شما رو بدم که ما صحبت از آقای نهاوندیان صحبت از 50% واحدهای تولیدی کردن که در حال تعطیل شدن هستن و مسلما میدونیم که بعضی رشته ها هستن که هنوز وضعیتشون بهتره یا در وضعیت خوبی به سر میبرن یا حمایت های ازشون شده به صورت مقطعی و تونستن رشد بکنن. ولی خب حالا من خودم به عنوان یک تولید کننده سابق، من قبلا توی رشته نساجی فعالیت داشتم و تولید کننده بودم و رنگرزی پارچه انجام میدادم، ظرفیت کوچیکی داشتیم و انجام میدادیم. من میخواستم از دیدگاه صنایع نساجی مثلا به این قضیه نگاه بکنم و به شما بگم که صنایع نساجی ایران تا قبل از سال 50 رتبه دوم رو در میزان اشتغال در ایران داشت بعد از نفت، بعد از صنایع نفت ما. صنایع نساجی خوبی داشتیم، ماشینالات خوب و رقبایی مثل ترکیه و پاکستان عملا فرصتی برای رقابت با ایران در منطقه با ما نداشتن. حالا ببینید بعد از انقلاب چه اتفاقی افتاد. البته میتونم بگم که از یکی از سیاست‌های غلطی بود که دولت زمان جنگ داشت، دولت آقای مهندس موسوی داشت، که به کارخانجات نساجی و خیلی از کارخانجات دیگه در رشته‌های دیگه، من در نساجی صحبت می‌کنم، ارز دولتی اختصاص می‌دادن که خیلی قیمتش نسبت به قیمت ارز آزاد پایین بود، اختصاص داده می‌شد برای آوردن وارد کردن مواد اولیه‌ای مورد نیازشون و این کارخانجات که عمدتاً هم زیر پوشش دولت بودن به طریقی یا بنیاد مستضعفان و غیره، مدیران مازاد بر نیازشون خیلی بیشتر و خیلی مازاد بر نیازشون کالاهایی که لازم بود و حتی عمدتاً خیلیشون اصلا نیاز نداشتن وارد میکردن و در بازار آزاد که قیمت کالا در اونجا با قیمت ارز آزاد تعیین میشد اینا رو به فروش میرسوندن. بنابراین دفاتر تمام اینها، این کارخانجات تا موقعی که جنگ تموم شد تمام اینها سوددهی داشتن و دفاترشون سوددهی نشون میداد و وضع خوبی داشتن. متاسفانه کاری که نکردن این بود که کارخونه ها نیاز به بازسازی داشتن، ماشینالات فرسوده شدن و دیگه بازدهی لازمو نداشتن، کارگر بیشتر میبردن، هزینه بیشتر میبردن، کیفیت ها پایین اومده بود و بعد از جنگ که این دلار دولتی رو قطع کردن و دیگه بهشون ندادن، این کارخونه ها یکهو زمین خوردن و با مشکلات عدیده مواجه شدن. و میتونم الان بهتون بگم که چون این سوداوری که به خاطر تفاوت قیمت ارز بود خرج نوسازی این کارخانه جات نکردن، نساجی ما عملا فلج شده و از طرف دیگه هم میتونیم بگیم در منطقه خودمون پاکستان و ترکیه الان کاملا بالای دست ما هستن، از طرف دیگه با واردات بیرویه به خصوص به صورت قاچاق، واردات بیرویه پارچه که کیفیت ها به مراتب بهتر بود به همون دلایلی که عرض کردم و قیمت ها پایین تر بود و چون قاچاق وارد میشد اصلا براش مالیات و عوارضی پرداخت نمیشد، همه مردم خب خریدارها به سمت پارچه های با کیفیت بالاتر خارجی رفتن که قیمتش خیلی بسیار مناسب بود و صنعت نساجی بیشتر و بیشتر افت کرد و صنایع نساجی ما الان که با شما صحبت میکنم عملا یک صنایع نیمه مرده هستن که دارن باری
به هر جهت ادامه میدن، خیلیاشون تعطیل شدن، صنایع بزرگشون به خصوص تعطیل شدن، کارگراشون مشکل دارن، کارگرا رو بیرون کردن، بعضا زمین‌هاشون رو فروختن. از جمله خود من هم دیدم که بعد از این مدتی دیدم که نه، مثل سابق نیستم، من نمیتونم کار بکنم و با جنس‌های خارجی که در بازار هست نمیتونم رقابت کنم، بنابراین این کارو کنار گذاشتم و فقط فکر می‌کنم که این رکود اقتصادی روی بعضی رشته‌ها تأثیر خودش رو نذاشته، مثل رشته‌ای که آقای علی از ایران صحبت می‌کردن در موردش.
سپاسگزارم امیر. اما صحبت‌های امیر رو شنیدیم، صحبت‌های علی رو هم شنیدیم. چون داریم کم کم به پایان برنامه نزدیک میشیم، بهتره که یک جمع‌بندی کلی از بحث آزادی رو که داشتید ارائه بدیم. در ضمن اگر امکان داشت، راه حل‌هایی که به نظرتون میرسه که با انجام اونها میشه اقتصاد ایران رو از وضع موجود نجات داد و شکوفا کرد، اگر این راه حل‌ها هم به نظرتون میرسه بیان کنید. عماد بفرمایید.
در رابطه با گفته‌های علی آقا، خب ببینید، صنایع غذایی یه صنعتیه که با خود مردم مستقیما در تماس. ما اگه دیدن نو نخرید، شلوار نو نخرید، کفش نو نخرید، هیچ مشکلی براتون نیست، میتونید با همون کنها سر کنید. ولی شکم رو هیچ کس نمیتونه بیاد بگه آقا من امروز غذا نمیخورم، عیب نداره چون هفته پیش غذا خورد. صنایع غذایی تنها صنعتیه توی ایران که در حال حاضر فشار اولیه و ثانویه روش نیومده و از نظر اقتصادی فعلا داره چرخش. در رابطه با گفته های علیا، گفته های آقا امیرم خب کاملا صحیحه، چون من شاهد ورشکستگی 3-4 تا از شرکت های بسیار مهم نساجی بودم، مثل فخر ایران 4-5000 تا پرسنل داشته که الان تیم تعطیل با 400 تا پرسنل داره کار میکنه. زمیناشو فروختن، ماشینالاتشو، پارچه بافی مقدم نساجی مقدم که یکی از نساجی‌های مهم ما بود، هم همچنین کیت بافیه، تمام اینا مشکل دارن و ورشکست شدن. خب در حال حاضرم صنعت فلز ما به این روز دچار شده. من خودم توی این کار سررشته دارم و دارم این کار انجام میدم. خب به تبع سالهای گذشته قیمت آهن سرسام‌آور بالا رفته، تولید کننده ها اومدن آهن خریدن از تاجر ها، وارد کننده ها آهن کیلو 2000 تومان، 1800 تومان، 1500 تومان. بعد یک دفعه دولت اومد گفت آقا آهن فلان شد، قیمت ها رو آورد پایین. یه تولید کننده ای مثل آمو که بزرگترین شرکت های صنعتیه در تقریبا خاورمیانه و توی کار حمل و نقلم اشتغال داره، ما اتفارو کرد و باعث شد که بسیاری از پرسنلش رو اخراج کنه. چرا اون با این مشکل مواجه شد؟ این دلیل همین رکود اقتصادیه و اقتصاد مریضم. در حال حاضرم میشه گفت که اگر ما بتونیم دست واسطه ها رو ببینید، واسطه الان در ایران بیداد مدن، فرض بگیرید یه تاجر یه وارد کننده قطعه میاد یه قطعه رو وارد میکنه، تقریبا به دست مصرف کننده نمیرسه، 10 دست میچرخه، مالیاتی که بهش میخوره هیچ، عوارضی که میخوره هیچ، 10 دست هم میاد روش، بعد به دست مصرف کننده میرسه. به تبع قیمت 10 تومن میاد میشه 1000 تومن. وقتی 1000 تومن بشه، تولید کننده دیگه نمیتونه اونو مصرف کنه، نمیتونه بخره، و اگرم بخواد بخره باید حتما اون قیمتشو به یه قیمتی بیاد عرضه کنه که بتونه جواب اون استهلاک و نیازهای دیگه‌شو بده. من یکی از نظرام اینه در رابطه با واسطه.
سپاسگزارم عماد، صحبت‌های شما رو هم شنیدیم. علی، با توجه به اینکه امیر و عماد هر کدوم تونستن از زمانی که در اختیارشون بود استفاده بکنن و صحبت‌هاشون رو بکنن، از شما من می‌خواستم علی صحبت کنید. با توجه به اینکه امیر و عماد صحبت طولانی‌تری کردن، شما وقت بیشتری در اختیارتون هست برای بیان نظراتتون.
من الان 30 ساله که تو کار تولید هستم، یعنی هیچ زمانی مثل الان خوب نبوده تولید، هم اقتصادمون خوبه هم تولیدمون. یعنی ما از سال 58 بود 57 بود شروع کردیم تا به این طرف، داریم روز به روز میریم بالاتر. حالا این آقایون این صحبت ها رو میکنن نمیدونم والا، ولی از دید خودشون دارن میگن، یه سری اطلاعات هم حالا جمع کردن نمیدونم دیگه.
آقای علی ببخشید که من وسط صحبت شما، بالاخره رئیس اتاق بازرگانی ایران یک آمار ارقامی رو ارائه میدن، این آمار ارقام رو شما قبول ندارید؟
من ببینید حدودا 5-6 تا از این کارخونه‌هایی که تعدیل شده من دیدم، حالا دوست بودم با ما رفتیم دیدیم، مشکل خود شخص طرف بوده، مشکل تولیدش نبوده، فروشش نبوده، مواد اولیه‌اش نبوده، خود مدیرش مشکل داشته که تعدیل شده. و بعد میندازن تو گردن چی؟ تو گردن دولت. میگن آقا دولت اینطور شد، اونطور شد، کمکاری کرد، فلان کرد. اینطوری هم نیست آقا. 90% اینایی که تعطیل شدن علت اصلیش خودشون بودن.
سپاسگزارم. صحبت‌های علی رو میشنیدیم. از هر سه شما تقاضا میکنم در 2 دقیقه هر رو کدام یک نتیجه گیری کلی از بحث آزادی رو که داشتیم ارائه بدید. البته این بحث تخصصی خاصیه که مسئله اقتصادی مطرح میشه و صحبت از آمار و ارقامه. اگر اجازه میدید با عماد شروع کنیم. عماد، خواهشم اینه در کمتر از 2 دقیقه بفرمایید.
چه در رابطه با گفته های علی آقا اینو گفت، ببینید اصلا کاملا مورزانه دارم برخورد میکنم با این مسئله. ما دشمن دولت یا مخالف دولت، من خودم با آقای احمدی نژاد کاملا موافقم و ایشونو قبول دارم، دولتشون هم قبول دارم و جان مملکت منه. میشه من برای مملکتم دلسوزی نکنم؟ میشه من مملکتمو پشت سر بذارم؟ نه. ولی خب ما اقتصادمون بیماره، حالا دلایل بسیاری داره. خب کارشکنیایی که در بین خیلیا میان نمیذارن این اقتصاد پا بگیره، حالا چه سودی دارن چه مسائلی پشت پرده است، اونا رو ما ازش خبر نداریم. ما میتونیم نتیجه بگیریم اگر این مسئله که الان در حال حاضر عنوان شده به عنوان تحول تر تحول اقتصادی، اگه واقعا این طرح به خوبی انجام بشه و بتونه داخل مملکت جوابگوی خواسته های مردم باشه، میشه گفت که یه مقداری جلوگیری میکنه از این کاری که روی مردم هست و این تورم رو میشکنه اگر درست انجام بشه.
امیر، نوبت شماست. مدتیه که سکوت کردید، نتیجه گیری شما بفرمایید.
در صحبت های علی آقا که در حقیقت مخالف این قضیه بودن، من چیزی ندیدم که بتونم جواب بدم. ایشون گفتن شما یه سری آمار ارقام خودتون آوردین یا چیزایی که آمار ارقام مشخصه و به قول شما ما باید به آمار ارقام و اتفاقاتی که در اطرافمون میفته تکیه کنیم، نه اینکه فقط به 2-3 مورد دور بر خودمون. وضعیت تورم ما هستش و من میتونستم به چند مورد دیگه میخواستم اشاره بکنم که دیگه فکر میکنم وقت نیستش. در مورد صنعت خودروسازیمون، در مورد صنایع هواپیماییمون، صنعت نفتمون، صنعت گازمون و اینکه تحریم ها روش چه اثری گذاشته و چه جوری درآمدهای ما کم شده و اینکه کارهای زیربنایی نکردیم. فقط جنبندی خواستم بکنم. من نتیجه گیری که میتونم بکنم این هستش که من اقتصاد ایرانو مثل مریضی میدونم که عفونت بدنشو فرا گرفت و دکتر و پزشک به جای اینکه آنتی بیوتیک تجویز کنه و به دنبال از بین بردن این عفونت باشه و این بیماری باشه، دائما داره مسکن تزریق میکنه، مورفین تزریق میکنه به این مریض که دردش رو ساکت بکنه و این موقتی هستش. بعد 6 ساعت 8 ساعت که اثر دارو از بین میره، مجددا اون مریضی سر جاشه و درد سر جاشه. ما داریم از درآمدهای کلان نفتی مملکت و به قول معروف امکانات بالقوه مملکت داریم فقط برای به عنوان مسکن استفاده میکنیم، نه چیز دیگه ای. و راه حلایی هم که من دارم اینه که یکی جلوگیری از راندخاری ها، عوامل دولتی، نیروهای مسلح در اقتصاد دخالت نکنن و راندخاری انجام نشه، تصحیح فرهنگ الگوی مصرف که بسیار مهمه، ما ملتی هستیم که بسیار بسیار اسراف و ریخت و پاش میکنیم، بانک ها باید حمایت بکنن، طرحهای زیربنایی و اشتغال زا باید انجام بشه، بانک ها باید از صنایع حمایت بکنن، وامای خوب بهشون بدن برای نوسازی. و یکی دیگه اینه که اقتصاد ما اقتصاد دولتیه، ما بالاخره باید از این اقتصاد دولتی بیایم بیرون و به سمت خود خصوصی سازی با حساب پیش بریم، نه اینی که الان کارخونه های ورشکسته و شرکت های ورشکسته رو واگذار میکنن به یه سری شرکت دیگه و یه اشخاص دیگه که باز میبینید یه جوری وابسته به دولت هستن. نه، به صورت اصولی با کارشناسی کامل این کار انجام بشه و به سرمایه گذاران و تولید کننده، به خصوص به سرمایه گذاری خارجی، ما این فرصت و امنیت رو بدیم که بیاد و در ایران سرمایه گذاری کنه، خصوصا در صنایع نفت و گاز ما.
به پایان بحث آزاد برنامه امروز رسیدیم. با سپاس از امیر، عماد و علی که در بحث آزاد برنامه سرای شما سرای فردا شرکت کردند. شما هم می توانید در بحث آزاد برنامه سرای شما سرای فردا شرکت کنید. کافی است شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا با شما تماس بگیریم و مقدمات شرکت شما در این برنامه رو فراهم کنیم. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-4113 و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com.
صدای شما صدای فرداست.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. من جان خاکزاد ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم
و من فرزاد فروغی به شما خدا نگهدار میگویم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
دستگاه قضایی ایران سرانجام حکم اعدام بهنود شجاعی، جوانی که در 17 سالگی و پیش از رسیدن به سن قانونی مرتکب قتل شده بود را اجرا کرد. این اتفاق تنها یک روز پس از روز بین المللی مبارزه با اعدام رخ داد. نظر شما در مورد اجرای حکم اعدام در ایران چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
شنونده برنامه صدای شما صدای فردا بودین. این برنامه رو همکارانم جان خاکزاد و فرزاد فروغی تهیه کرده بودند. خب به لحظات پایانی مجله شامگاهی نزدیک میشیم، اما قبل از به پایان رسیدن این مجله شماره تلفن های رادیو فردا رو یک بار دیگه خدمتون اعلام میکنم. تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 20420221124113. تکرار میکنم 20420221124113 و تلفن پیامگیر یا اسمسگیر رادیو فردا هست 20420-603-87-41-50. خب دوستان، فرصت بیشتری باقی نیست. از همراهی شما با مجله شامگاهی سپاسگزارم. همکارم هانا کاویانی تا لحظات دیگه آخرین خبرها و خبرهای ایران و دیگر نقاط جهان رو به آگاهی شما میرسونه. با ما بمانید.